تشکر میکنم از شما، وقت بخیر،
زنده باشید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
در خصوص سونامی پیری در ایران گفتگو کردم با دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس. از شما خواستیم به ما بگین اگر شما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید، در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر می‌کردید؟ 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. ۹۱۳ رقم آخر 5530 گفتن کشورهای اسلامی رو علیه اسلام ستیزی دولتهای معاند و محرک بسیج میکردم. از کرمان این پیامک رو برام فرستادن. ۹۱۹ رقم آخر 6929 عابدی از کرج گفتن شدیدترین مجازات رو به فرد خاطی در نظر میگرفتم و در صورت تکرار کشور مزبور رو تحریم می کردن. ۹۱۸ رقم آخر 2264 گفتن سلام، این از استیصال غربی هاست. ۱۹:۳۲ دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. در پرونده ویژه میخوایم در خصوص حقوق بشر آمریکایی و تهی شدن از درون گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های اسبق کشور و کارشناس مسائل سیاسی. آقای زهروند سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. بنده الانم دیپلماتم، اسبق نیستم.
درود بر شما. من معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم در خدمت.
آقا من عذرخواهی میکنم.
بابا مشکل نیست که، نخواستم بگم این الان دیپلماتیم.
عزیزی. آقای دکتر زهروند، نژاد پرستی و تبعیض موضوعی که حالا آمریکایی ها از اون خیلی دارن رنج میبرن. این ساختار چطور با این شرایط کنار میاد و نقش مردم در مواجهه با این پدیده چه خواهد بود؟
خب این روی کرده به اصطلاح هنجاری که حالا تحت عنوان نژاد پرستی شما بهش اشاره میکنی، خب سالها در شاید بگم از 100 سال پیش مبارزاتی بوده، چه شده چه نشده، و بعد هم اینا اومدن اون مانیفیست رو یا اون منشور حقوق بشری رو درست کردن. اما در درون این ساختار ساختار در واقع کاستی و نژاد پرستانه است. یعنی وقتی دارن منابع و فرصت ها رو میخوان تقسیم کنن بدون که بخوان چیزی بگن، اما در عمل کار دیگه میشه و امروز نماد خودش رو در مناسبات اقتصادی و توزیع ثروت داره نشون میده.
بله.
یعنی وقتی بحث اگر برابری میشه، خب اینو بایستی بی در آمار و ارقام هم ببینیم دیگه. بله. در حالی که عملا چنین نیست. و بعد این وضعیت در اونم در شرایطی که رسانه و اینترنت داره به همین گسترش پیدا میکنه، در لحظه اخبار میرسه، دیگه مثل گذشته نیست که بتونن لاپیشونی کنن یا یه جور آدرس غلط بدن. فرضی کنید جنگ ویتنام رو چسی مطلع نشد که اینو واقعا چه جنایتی کردن، یا حتی 20 سال پیش هم که وارد افغانستان شدن و اون شروع کردن به اون رفتار تبعیض‌آمیز و غیر انسانی خودشون، الان داره میاد یواش یواش ماجرا بیرون. ولی الان در محیط داخلی آمریکا این خیلی بارزه. در فرانسه ببینید چهارمین روز هست، چون بالاخره غرب تعریف میشن دیگه.
بله.
بنابراین داره اثبات میشه که اولا برخی ها در این مانیفیست در این چارچوب برابرترن. یعنی چی؟ به عبارتی سفید اروپایی.
بله.
با سیاه اروپایی، با آفریقایی، و اروپایی با آسیایی، با چینی، چینی با سرخپوست بینش کنون برابر نیستن و لذا این تبعیض رو شما در محیط داخلیشون در کانادا، در آمریکا، در سطح اروپا به خوبی داره میبینید و این داره تشدید میشه. نمادش میگم در اون موقعیت‌های شغلی، در اون توزیع ثروت، یعنی متر میکنن و میبینن امروز یک دورنمای بسیار ناروشنی در برابرشون وجود داره برای موقعیت فعلی خودشون. و بعد اینا از اون بس ثروتمندی دارن ثروتمندتر میشن، اتفاقا وایتا سفیدا خیلی موقعیت بهتر و برتری دارن و بعد پلیس هم به عنوان مهمترین اهرم تلاش میکنه که این نظام پلیسی رو سرکوب رو انجام بده. ولی خب الان باز مردم دارن در مقابل پلیس میستن، چون کار ویژه پلیس این بوده که امنیت متوازن رو فراهم کنه، در حالی که اینطور نیست. بخشی از شهر امنه، در بخشی از شهر ناامنی هست. و بعد هم به همین ترتیب بده اون چه که تحت عنوان حقوق بشر تا الان جامعه جهانی باش مواجه بوده، با اون آدرسی که میدادن میبینیم دوئیت ایجاد شده و این هست که الان بی عدم باور به وجود اومده و در محیط داخل هم که نگاه میکنی شکاف داره خودش رو نشون میده. حالا ترامپیستا از یه طرف وایستادن، بایدن با اون شعارهایی که میداده به یک صورت دیگر اومده، دارن همدیگر هم افشا میکنن
و یه دسته سومی هم الان ایجاد شده دیگه، جدایی از طرفداران بایدن و ترامپ یه دسته سومی هم ایجاد شده. ولی اون هژمونی و اون هیمنه و اون جایگاه و اعتباری که حالا در یک مقطعی از زمان بین کشورهای اروپایی آمریکا داشت، امروز خیلی متزلزل شده.
بله.
این در حالیه که خود مقامات آمریکایی هنوز قصد باور کردن این اتفاق و این تضعیف رو ندارند. چه چیزی باعث میشه که همچنان نگاهشون این باشه که آمریکای امروز یا ایالات متحده امروز همان ایالات متحده 15 سال یا 20 سال پیش یا 25 سال پیشه؟
من فکر میکنم مقامات هم میدونم، من کارم سیاسیه، یعنی خب بالاخره لایه هایی رو امثال ما اطلاع داریم که شاید مردم عادی اون لایه ها رو نمیبینن و اون جریانات زیر پوستی الان خیلی روشنه. اما اینکه چه میشه بعد کرد دیگه کار از کار گذشته. به عنوان نمونه عرض میکنم امروز خودشون دارن میگن ما حیثیت بین المللی رو از دست دادیم. یعنی وقتی در افغانستان میان، من چون کارشناس حرفه‌ای افغانستانم دیگه، ولی برمیگرده به سیاست خارجی ایالات متحده، جامعه جهانی میاد پشت سر یه نظم جدید در کشوری بحران زده با تمام قد میسته، همه سعی میکنن مشارکت کنن در پوشش اون شعاری که دارن و واقعا باور دارن. مثلا بخشون آلمانا میرن در مزار مستقر میشن، ایتالیایی ها میرن در حرات مستقر میشن، بالاخره هر کی بودجه میذاره، ایران نفس داره، ژاپن نفس داره، همه اومدن دست به دست هم دادن. به یک بار شما نگاه میکنید، میخوام بگم این چه استهزاییه. به یک بار نگاه میکنید دولت مستقر که ممثل اراده بین المللی با همه ناکارآمدی هاش در کابل، یه دفعه خبردار میشن میبینن که امریکایی‌ها رفتن با طرفی که اینا به انگیزه سرکوبش تحت عنوان مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدن، دارن در دوحه با هم مذاکره میکنن، کسی هم نمیدونه دارن چی میگن.
بله
ببینید این یک نوع استهزاء سیاسیه. حکومت بود که جامعه جهانی سعی کرده بود اینو رو پا نگه داره و بدنه اجتماعی سعی میکرده خودش رو در واقع بازیابی کنه، زنان اومده بودن و مدارس و و و و یک باره همه اینها فرو میپاشه. چی این کارو کرده؟ ایالات متحده. یعنی یک دروغ بسیار بزرگ رو میاد میگه و بعد هم به اون نحو یک باره صحنه رو تحویل جریان میده که خودش میکنه جریان تروریستی یعنی طالبان و بعد به اون فضاحت فرار میکنه و بعد اون میزان سلاح باقی میذارن. این پارادوکسه. این پارادوکس نشون میده که در درون این ساختار معضل معرفتی داره یک و بعد افول گفتمانی پیش میاد. یعنی راهنما به راست داده، فرمان به چپ پیچیده. خب این جامعه جهانی داره میبینه و این دروغه. یعنی در اوکراین یک ملت از بین رفت، بعد چی این کارو میکنه؟ آقای بایدن با اینکه گوسا به حال با استناد به توافقنامه مینسک دائم هشدار میدادن که آقا اوکراین نمیتونه عضو ناتو بشه، نمیتونه امنیت ملی منو به هم بریزه، اما چه کردن؟ بی‌اعتنایی کردن، همه رو الان درگیر کردن. کسی دیگه نمیگه ملت اوکراین چی شد، چیزی دیگه به نام اوکراین و نقش نفاذ با هم میزنن. ببینید اینا هست که از درون نشون میده که اینا دارن دچار سردرگمی شدن و این ریزش میکنه در داخل آمریکا. من پیش بینیم این بوده و هست که ما در با همین روند در شاید یک سال نکشه ما شاهد دو تا غرب پایین بود، غرب نزدیک و غرب دور که میشه بریتانیا و آمریکا، و اون برم کنارش کانادا. و این وقتی به این وسیله بیفته فروپاشی دلار رو شما دارید. الان دائم دارن طلا میخرن کشورها و دارن اتکای خودشون به دلار از دست میدن، چون پیش بینی میکنن که این روند در شیب منفی موجب فروپاشی خواهد شد و بنابراین بعدها کسی دیگه دلار نگانه باشه. دلار بدهی ایالات متحده به دارنده اون در محیط بین الملل و در محیط داخلی. یعنی این هاست که کدیست که کدهایی که ما باید روش حساب باز کنیم و بدانیم که آمریکایی‌ها الان سردرگم و البته دیوانه‌وار هم رفتار میکنن. تا قبل از فروپاشی شاید بخوان خیلی اتفاقات بشه بدن که نخواهند توانست انشاءالله. بنابراین اینها هست که ما از این زاویه میگیم حقوق بشر و اون شعارهایی که میدادن دهه 50 دهه 60 لایف استایل جهانی همه ایالات متحده رو کد میکردن، سرزمین فرصت بود. یعنی اون موقعیت و اون شرایط امروز یه شرایط دیگری در اومده. ریزش اون فعلا پس لرزه‌هاش در فرانسه داره خودش نشون میده، شاید در آلمان هم شما شاهد باشید، در لهستان این اتفاقات خواهد افتاد. یعنی داره اتفاقات شگرفی میفته که محصول اون برخورد و دیپلماسی منافقانه آمریکایی است.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زهروند عزیز، آرزوی توفیق دارم براتون. ممنونم از اینکه در کنار ما بودید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. در پرونده ویژه در خصوص حقوق بشر آمریکایی و تهی شدن از درون گفتگو کردم با دکتر ابوالفضل زهروند، دیپلمات و کارشناس مسائل سیاسی. ازتون خواستیم به ما بگید اگر شما جای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر میکردید؟ 0935 4 رقم آخر 8826 گفتن به نظر من باید تعامل دینی رو در سازمان ملل افزایش داد. رفته رفته داریم به لحظه های ناب و آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان و مناجات با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی مجددا در کنار شما خواهیم بود.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:45 دقیقه است. یا رب خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا. الله اکبر الله اکبر الله I
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة طاعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه پروردگار مهربان و متعال. با ادامه برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو در کنار شماییم. بریم سراغ آخرین موضوع گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی و اون هم عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای و مزیت‌های امنیتی و اقتصادیش. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر پاکائین از سفرهای اسبق ایران در آسیای میانه و قفقاز. آقای دکتر پاکائین سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر پاکائین، این هفته عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای محقق میشه. این عضویت چه ظرفیت‌های امنیتی و اقتصادی برای ما میتونه داشته باشه؟
بله، این اتفاق خیلی اتفاق مبارکی هست که رخ خواهد داد. خب ببینید، با توجه به تعداد قابل توجه اعضای شانگهای که عمدتاً هم از قدرت‌های در واقع قابل توجه آسیا و جهان هستند، چون کشور اتمی در این شانگهای حضور داره، ایران در ارتباط با روابط دو جانبه از مسیر شانگهای میتواند ظرفیت‌های جدیدی رو برای همکاری‌های اقتصادی پیدا بکنه و دسترسی پیدا بکنه و در حوزه‌های مختلف تجارت، ترانزیت و انرژی در وهله اول، بعد هم کشاورزی و گردشگری میتواند فرصت‌های جدیدی رو تجربه بکنه. در حوزه چند جانبه هم به طور طبیعی ایران و کشورهای شانگهای در کنار پیمان‌های مشابه مثل بریکس به دنبال این هستن که جایگزینی برای سویفت ایجاد پیدا بکنن و در واقع پول ملی خودشون رو جایگزین دلار بکنن، که اگر این اتفاق رخ بده و کشورهای قدرتمندی که در شانگهای هستند و این انگیزه را هم دارند در کنار ایران بتوانند یک جایگزینی برای سویفت پیدا بکنند، به طور طبیعی هم به کشورهای عضو این پیمان و همچنین کشورهای دیگری که تحریم شدند حتما کمک خواهد کرد و جبهه چند جانبه گرایی رو تقویت میکنه. در بعد امنیتی هم همکاری هایی که انجام میشه بین کشورهای این منطقه، با توجه اینکه امروز امنیت زمینه ساز اقتصاده، یعنی سرمایه جایی میره که امنیت وجود داشته باشه، همکاری های امنیتی که در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر بین این کشورها جاری هست، خب اینها کمک خواهد کرد که زمینه های سرمایه گذاری فراوانتر بشه، امنیت سرمایه گذاری در این کشورها حفظ بشه، به خصوص انتقال نفت و گاز از منطقه خلیج فارس که برای کشورهای در واقع آسیا به خصوص چین و هند بسیار مهم هست مسیر عادی خودش رو دنبال بکنه، و همه این ظرفیت‌های امنیتی و اقتصادی میتواند کمک بکنه که ایران بتواند تحریم‌ها رو مدیریت بکنه و انشالله وضعیت بهتری رو در زمینه مقاومت‌سازی اقتصاد تجربه بکنه.
انشالله امیدواریم که با رسمیت پیدا کردن عضویت ایران در شانگهای، در سازمان شانگهای، هم ما بتونیم تمام ظرفیت‌هایی که در کشور داریم رو در اختیار اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار بدیم و معرفی بکنیم به درستی و شایستگی، که خب میتونه خیلی خیلی اتفاقات بزرگی رو در حوزه اقتصادی برای ما رقم بزنه، و هم بتونیم از ظرفیت‌های دیگران آنچنان که باید و شاید کمبودهای خودمون رو جبران بکنیم و برسیم به یک نقطه تعادل که انشالله هم امنیت کشور رو به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی بتونیم تأمین بکنیم. زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایی.
خدا نگهدارتون. شبتون
درود بر شما. شبتون بخیر و خداحافظ. در خصوص عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و مزیت‌های امنیتی و اقتصادی این عضویت گفتگو کردم با دکتر پاکایین از سفرهای اسبق ایران در آسیای میانه و قفقاز. خیلی متشکرم از همراهی همدلیتون. شبتون بخیر. ارادتمند شما حمید عبیر.
دوستان محترم رادیو گفتگو، برنامه‌ای که تقدیم شد برنامه زنده بدون خط‌خوردگی بود. با ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. دوستان محترم رادیو گفتگو، تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم، یعنی ساعت 20 دعوت میکنیم که شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید، و ساعت 21 هم گفتگوی علمی تقدیم میشه. برنامه ریزی بفرمایید، فرصت داشته باشید که شنونده این برنامه ها هم باشید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پاسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می کند.
رادیو ایران برگزار می کند
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می بینمت، سقی و جامی می شدم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شدم.
همه عالم تن است و ایران دل.
از همراهی و همدلی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم. شب آرامی رو برای شما در کنار خانواده محترم آرزو میکنیم. فراموش نکنید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست. به ساعت 20 رسیدیم. همطور که وعده کرده بودیم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها